مختلف، افراد مختلف، گروه های ما با مقاصد مختلف به دنبال در واقع کشف حجاب در یعنی رواج کشف حجاب در جامعه ایرانی بودن، اما همچنان این نقشه بر آب شده و نتونستن جامعه ایرانی رو در بخش قابل توجهی با خودشون همراه کنن.
خیلی متشکرم سرکار خانم فاطمه سلیمانی پور، پژوهشگر پژوهش‌های اسلامی رسانه و کارشناس حوزه عفاف و حجاب که در این گفتگو شرکت کردید. با سرکار خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. چه واکنشی به پیام زشت ورزشکار سابق در مورد شهدای کرمان دارید؟ 30,000 10,35 سامانه پیامک ما هست. شما میتونید از این طریق نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، شما میتونید از طریق کانال پیام رسانه بله عضو کانال اسنای رادیو گفتگو بشید و از اون طریق هم با ما در ارتباط باشید. علاوه بر این که 30,000 10,35 سامانه پیامکی ما هم در اختیار شما هست. صفر 913-4 رقم پایانی 55-30 نوشتند که فقط میگم شرمت باد. صفر 903-4 رقم پایانی 13-09 پیش از این که پیام ایشون رو قرائت بکنم عذرخواهی میکنم، نوشتن که ای تو فرد و ورزشکار سابق. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. بریم سراغ موضوع بعدی، شکست پروژه ضد انقلاب در حوزه رسانه. جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
من در خدمت سرکار خانم ماجدی و مخاطبین محترم برنامه شما سلام عرض احترام دارم.
زنده باشید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقاتقی، تعطیلی شبکه‌های ضد ایرانی اون هم خب در انگلیس چه ابعاد فرامتنی رو داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر می‌خوایم به امروز شبکه‌های فارسی زبان معاند در انگلستان بپردازیم، نیاز به مقدمه‌ای که فلسفه تأسیس این نوع شبکه‌ها در انگلستان و توسط سازمان جاسوسی MI6 انگلستان چه بوده که امروز به انحلال یا بن‌بست رسیدن این شبکه ها منجر شده. واقعیت اینه که این نوع شبکه ها که با هدایت مستقیم دستگاه امنیتی انگلستان یعنی MI6 شکل گرفته و با حمایت سایر سرویس های امنیتی منطقه یا فرامنطقه مثل موساد و سیاهی تقویه شده و میشه، یه کارکت و هدف اصلی رو دنبال میکرد. واقعیت اینه که بعد از دهه 70 و بعد از پایان جنگ تحمیلی در دهه 60 و رویارویی که غرب با نظام جمهوری اسلامی در جنگ سخت داشت و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ سختی شد که 8 سال توسط صدام و افلاقی بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل شد و حامیان منطقه و فرامنطقه ایش تحمیل شد، نظام جمهوری اسلامی خب تو این فضای جنگ سخت تونست موفق باشه و پیروز میدان باشه. جریان غرب و خصوصا آمریکا و انگلستان تصمیم گرفتن از منظر فرهنگی و نرم در نظام جمهوری اسلامی جنگ رو ادامه بدن، که شما میبینید نشانه های دو دهه گذشته به صورت برجسته‌تر ورود جدی جریان هم رسانه‌ای هم سیاسی و هم امنیتی غرب به حوزه نرمه. حالا این حوزه نرم میتونه ابزار رسانه باشه، حوزه های فرهنگی باشه، حوزه های هنری باشه و فضاهای مختلف آموزشی باشه، بحثای مختلف نویسندگان کتاب و غیره باشه که تنوع زیادی هم داره. شما در حوزه های مختلف فرهنگی شما میبینید ردپای سازمان های جاسوسی و غربی در طی دو دهه گذشته به حالا تو دولت های مختلف متفاوته، اندازش کم و زیاد شده، اما ردپای خیلی روشنه. تو اقشار مختلف هم میتونید ردپا رو ببینید، یعنی میبینید مثلا اقشار خاص نویسندگان، اقشار خاص حقوق بشری ها، تاسیس ان جی او ها و غیره، اینها این فضاها رو دنبال کردن، که چون موضوع برنامه شما نیست من فقط در حد اشاره دارم بحث رو طرح میکنم. میخوام بگم جریان مقابل شما میره تو حوزه نرم، که یکی از این ابعاد نرم رسانه است، یعنی حقوق بشر، موضوعات انجیو ها، سازمان های مردم نهاد، بحث فرهنگی جدا، یکیش رسانه است. خب رسانه هم به عنوان ابزاری است که خب میدونی تاثیرگذاری بالایی از دقل دو دهه گذشته هر رسانه های تصویری چهال روزهی که رسانه های مکتوب و روزنامه ها بودن و روزنامه های زنجیره‌ای در کشور بودن در دهه 70 و 80 اثرگذاری خاص داشتن، بعد به سایت ها و خبرگذاری ها اثرگذاری داشتن، خود رسانه های تصویری که حالا رسانه های داخلی که رسانه های منطقه و بین المللی رسانه تصویری و امروز هم شبکه های اجتماعی و فضای مجازی همون کارکرد رو دارن، تازه تعاملی تر شدن، نقطه ای تر شدن و عملا میتونن با طیف های بیشتری از جامعه توسعه شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کنن. خب رسانه هایی مثل رسانه های فارسی زبان ماند که با شروع اصلیشون حالا غیر از رادیوهای رادیو بی‌بی‌سی فارسی که از قدیم بود و رادیو اسرائیل و رادیو صدای ایران و بی‌او‌ای و اینها، مهمترین رسانه تصویری که تو شبکه های ماند شکل گرفت یک سال قبل از فتنه 88-87 بی‌بی‌سی فارسی بود، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی بود که با یه فاصله چند سال بعد شبکه تلویزیونی مناطو شکل و بعد از اون هم همین شبکه اینترنشنال و حالا شبکه های دیگه هم مثل جم و شبکه فارسیوان و اینها هم بودن که موضوع بحث من الان اونها نیست. من چقدر وقت دارم دارم اونجوری
من خواستم همین خدمتون عرض کنم جناب آقا، ما فقط با این در این بخش کم تر از یک دقیقه فرصت داریم.
خیلی ممنون، من تو مقدمه گفتم
خواستم خواهش کنم که یه جنبندی بفرمایید.
خیلی باشد، بسم الله. مزرعه این بود که این دو شبکه هایی حالا شکل گرفته با هدف مقابله با نظام جمهوری اسلامی و تغییر هویت نظام جمهوری اسلامی در واقع شکل گرفت، یعنی هدف اصلی این شبکه ها این بود که هویت و مبانی جمهوری اسلامی در بدنش رسوخ نکنه و بدنه اجتماعی و جوانان و نسل های بعدی از گفتمان انقلاب اسلامی دور بشن و به گفتمان غرب‌گرایی نزدیک. این هدفی بود که این شبکه ها بر خودشون ترسیم کردن. اما اینکه امروز میبینیم بخشی از این شبکه ها به انحلال میرسن چند تا نتیجه داره. نتیجه اولش اینه که خب اولا یه بخشی از این اهداف دیگه تو این دوره زمینه توسط رسانه های تصویری امکان پذیر نیست تأثیر گذاشت، یعنی الان شبکه های اجتماعی جایگزین شدن و بهتر و به مراتب توانمندتر از اون شبکه های تلویزیونی میتونن اثر گذاری بکنن. دو اینکه رقابت بین خود شبکه های تلویزیونی افزایش پیدا کرده، اینترنشنال با بودجه سرسام‌آوری که داره عملا شبکه های مناطو و بی بی سی فارسی رو رد کرده و اینا با ریزش مخاطب اتفاق افتاده. و سومی که یه بخشی از رسانه های داخلی هم از مثلا همین شبکه های اجتماعی و پلتفرم های داخلی یا سکوهای داخلی تونستن بخشی از مخاطب رو حالا همراه بکنن و اونها اثرگذاریشون رو از دست دادن. خیلی باشد
شما دیگه فرصت دیگه شما دیگه شما دیگه ۹۳۵۴۸۲۸۲۶ برای ما در پاسخ به سوال نظرسنجی امروز رویداد نوشتن حیف تو چرا خودت رو فروختی؟ ۹۱۷۴۷۰۰۰ دو آقای ناصر قائدی از شیراز برامون نوشتن که سلام، اون ورزشکار هرگز نبوده چون ورزشکار وطن فروش نوکر منافق نداریم. وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. بیانیه گروه داعش در برعهده گرفتن عملیات تروریستی کرمان یه بار دیگه پرده از ماهیت صهیونیستی این گروه برداشت. هر زمان اسرائیل در موضع ضعف در برابر جهان اسلام قرار میگیره سراغ تروریست های تکفیری میره. بریم به سراغ جناب آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، تا بیشتر تحلیل بکنن موضع اسرائیل رو در لباس داعش. آقای زارعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حاجی پور بندم خدمت جناب عالی شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران در رویداد عرض سلام وقت بخیر.
گفتگو در خدمتتون هستیم جناب زارعی. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای زارعی، تل آویو مرحله جدید جنگ نیابتی علیه مقاومت رو چطور در دستور کار داره؟
همونطور که اشاره فرمودید، ببینید رژیم جلیل سرنیسی بعد از ناکامی‌ها و شکستی که در این جنگ تقریبا 3 ماهه پشت سر گذاشته و خسارات و تلفات سنگینی و هم به لحاظ مادی هم نیروی انسانی و هم به لحاظ اقتصادی اطلاعاتی عملیاتی در همه جبهه این ناکامی و شکست و اشاری که روی دولت جدی وارد شده از ناحیه شهروندان یهودی و خانواده های اسرایی که در اختیار مقاومت قرار گرفتن و همینطور تلفات سنگین نیروهای انسانیشون، نیروهای نظامیشون، مجبور هستن که به هر حال این شکست و ناکامی رو فراپکنی بکنن و نگاه ها رو معطوف مسائل دیگه بکنن. خب ما شاید اونطوری یک دو هفته اخیر اقدامات ایزایی و عملیاتی رو انجام دادن، مستقیم در این عملیات ها حضور داشتن، مثل به شهادت رساندن شهید سید رضی موسویان و همینطور العاروری نفر دوم حماس در زاویه جنوب بیروت و نهایتا عملیات وحشتناک و جنایتکارانه ای که بر علیه زائرین شهید القدس سردار دلها قاسم سلیمانی انجام دادن. در ابتدا ما دیدیم توییت هایی رو که مقامات رژیم جلیل سرنیسی منتشر کردن، با شادی و شعف از این اقدام استقبال کردن و به نوعی خودشون رو موفق در این عملیات معرفی میکردن و نهایتا بعد از اینکه انزجار و تنفر بیشماری نسبت به این مسئله در اقصانوات دنیا رو در پشت سر خودشون دیدن و لحظه به لحظه بر این تنفر و انزجار افزوده شد، مجبور شدن نهایتا این توییت ها رو پاک بکنن و ما موضوع رو به گردن داعش بندازن. خب ما شاهد بودیم در عملیات تروریستی و جنگ خانم براندازی که در سوریه به راه انداختن آمریکایی ها و رژیم جلیل سرنیسی، بسیاری از فرماندهان اصلی داعش که مجروح می شدن و در جبهه آسیب می دیدن به درون سرزمین های اشغالی و بیگانستان های رژیم جلیل سرنیسی منتقل می شدن و حتی صحنه هایی از دیدار شخص نتانیاهو جنایتکار با برخی از مقامات مجروح شده داعش در بیمارستان های سرزمین های اشغالی رو شاهد هستیم که هنوز هم فیلم هایمون موجوده. لذا استفاده از عوامل داعش و گروه تروریستی به عنوان گروه های نیابتی همیشه در دستور کار بوده، چه از طرف ایالات متحده آمریکا و چه در جهت رژیم جلیل سرنیسی. و در این عملیات هم وقتی که دیدن خیلی قصه متفاوت از اون چیزی که فکر می‌کردن، اومدن و عوامل داعش رو به اصطلاح مجبور کردن که بیانیه بدن و بیانیه این که صادر شد دیدیم که کلا با بیانیه‌های قبلی داعش در جنایاتی که قبلا انجام دادن کاملا متفاوت. اولا از سربرگ‌های داعش استفاده نشد و آرم گروهی که تروریستی داعش در این برگه وجود نداشت، ضمن اینکه متن و محتوا و مضمون اطلاعیه هم کاملا مشخص بود که دیکته شده، ضمن اینکه در کلی عملیات‌هایی که این جریان تروریستی وحشتناک انجام میداد، ابایی از به صدا سوزاندن چهره‌های نیروهای عملیاتی خودشون نداشتن و کاملا آشکار کسانی که در این عملیات ها شرکت میکردن رو معرفی میکردن. ولی در این عملیات گزدلانه و بسیار وحشیانه ای که انجام شد، دیدیم که دو نفری رو که به عنوان عوامل این چه عملیات جنایت تروریستی معرفی کردن، کاملا با چهره‌های پوشیده اونها رو معرفی کردن که این هم یکی از قرائنی است که به هر حال با عوامل رژیم جلیل سرنیسی کاملا این سناریو ساخته شده. بنابراین استفاده از جریانات و گروه های نیابتی در مقابله با مقاومت و اقدامات تروریستی در سوریه، عراق، لبنان، ایران و نقاط مختلف ما همیشه شاهد بودیم که رژیم جدید سنیستی و حامیان اصلی اونها مثل ایالات متحده آمریکا از این روش و شیوه استفاده کردن. این جریان هم کاملا مشخص بود که مثلا اگر عناصر داعش هم در این ماجرا دست داشتن، به عنوان در واقع نیروهای میدانی و عمله های سرویس های اطلاعاتی امنیتی رژیم جدید سنیستی این جنایت رو انجام دادن که به هر حال ما شاهد بودیم قبل از اینکه این جنایت انجام بشه، بنا به اطلاعیه‌ای که صادر شد از طرف دستگاه اطلاعاتی امنیت ایران، بیش از 30 مورد در واقع کشفیات داشتن که محموله‌های انفجاری عمد جلیقه و بمب‌هایی که در اختیار گورک‌ها بوده و در اماکن پنهان اونها نگهداری می‌شده شناسایی و مورد ضربه واقع شد. متأسفانه این مورد خب عملیاتی شد و این جنایت اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم جناب آیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی می‌کنم. شنوندگان عزیز و ارجمند بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. در ادامه برنامه رویداد میخوایم که گفتگو بکنیم در خصوص مصادیق تخلفات انتخابات مجلس شورای اسلامی. با یک فرصت کوتاه رسانه که از اتاق فرمان خواهیم گرفت.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب فرصتی باقی نمونده تا 11 اسفند 1402 که قرار هستش که انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات خبرگان رهبری برگزار بشه. جناب آقای محمد هادی زرافشان، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان، سلام بر شما.
عرض سلام و روز بخیر خدمت سرکارانی و شنوندگان محترم این برنامه دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما نزدیک میشیم به زمان برگزاری انتخابات و این دوره ما داریم انتخابات رو با قانون جدید هم برگزار میکنیم. جناب علی بفرمایید که چه اصولی در قانون جدید انتخابات در مورد جرایم صراحت داره.
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که در قانون جدید انتخابات مجلس در خصوص بحث جرایم تخلفات در فصل هفتم موارد متعددی ذکر شده و سعی شده که نسبت به قانون قبلی یک ارتقا و بهبودی در این زمینه جهت شمول بر مصادیق مختلف داشته باشیم. از جمله این موارد که پیرو سیاست‌های کلی انتخابات در قانون ذکر شده، بحث اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی هست که جدیداً در قانون افزوده شده، و بحث دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها که این هم جزء مواردی است که خب شایع بوده در برخی از حوزه‌های انتخابیه و جزء مواردی بوده که مردم به عنوان رای دهندگان درخواست داشتن که اگر وعده‌ای داده می شود این وعده ها یک چارچوبی داشته باشد. این چارچوب وعده ها خب از جهات مختلف قابل بحث هستش. یکی از بحث هایی که اینجا میشه مطرح کرد اختیارات قانونی نمایندگی یک نماینده مجلس که میخواد وارد مجلس بشه، یک اختیارات مشخصی طبق قانون اساسی و قوانینی که داریم در اختیار داره. بعد بفرمایید در خصوص قانونگذاری یا نظارت بر اجرای قانون و امور کشور، خب اختیارات خاصی رو پیش‌بینی کرد قانون اساسی. اما مثلا فرض فرمایید امور اجرایی از نصب‌هایی که در حوزه‌هایی میشه، اینها خب در اختیارات نمایندگان نیست. خب اگر فردی بیاد چنین وعده‌هایی رو بخواد مطرح بکنه، قانونگذار این رو جزء جرایم و تخلفات در قانون انتخابات در نظر گرفته. بحث هر گونه تخریب، تهدید، حد حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی هم جزء موارد تخلفات هست که از قبل البته این وجود داشته و اینجا تکمیل شده. نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوان‌نویسی و مواردی که مغایر عفت عمومی و موازین شرعی باشه در آثار تبلیغاتی نامزدها، اخلال در تبلیغات سایر نامزدها، برهم زدن مراسمات سخنرانی و اجتماعاتی که دارند، یا تعرض به صفات‌های انتخاباتی، این هم جزء موارد تخلف هست. و راه انداختن کاروان‌های تبلیغاتی که بعضاً مشاهده میشه توی بعضی از حوزه‌های انتخاباتی در شهرها یا مناطق مختلف، بعضاً این اقدام توسط برخی از نامزدها صورت میگیره، این هم جرم انگاری شده و اصولاً مورد کلی که وجود داره آثار تبلیغاتی، نحوه تبلیغات باید در چارچوب اون موازینی که در قانون در نظر گرفته شده صورت بگیره و در اون اگر از اون چارچوب خارج بشه خب جنبه تخلف یا جرم رو پیدا میکنه.
آیه زرمشاد اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 25 تا بند هستش که به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی که جناب عالی هم به بخشی از اونها اشاره فرمودید وجود داره. خب شما در فرمایشاتتون هم به این موضوع اشاره کردید که یه بخشی از اینها مربوط میشه به وعده‌هایی که کاندیداهای محترم میدن. میفرمایید که نحوه اجرا در مورد این مصادیق چه خواهد بود؟ یعنی شما اگر که کاندیدای این در قانون دیده شده که اگر کاندیدایی یک در واقع وعده ای رو داد و بعد وارد مجلس شورای اسلامی شد اون وعده رو نتونست محقق بکنه، چطور این رو پیگیری خواهید کرد؟
درست. ببین من توضیح کلی که از بکنم، قانون انتخابات مربوط فرایند انتخابات تا زمان انتخاب شدن اون نامزد یا اون فرد یا نماینده هستش. در بعد از اون که مثلا فرض فرمایید در مجلس چه اتفاق میفته یا در آینده،
خب پس سوالم رو اینطور مطرح بکنم، اگر که کاندیدایی موضوعی رو مطرح بکنه که اصلا در حوزه تصمیم گیری ایشون وجود نداره و نمیتونه که تصمیم گیری بکنه، شما اشاره کردید مثل به کارگیری افراد در مناصب مختلف هستش و شما چطور این رو پیگیری خواهید کرد؟
در قانون در خصوص بحث قسمت تبلیغات انتخاباتی که همین بعدا هم جزء اون قرار میگیره، این رو جرم دونسته و مجازات درجه 6 در قانون مجازات اسلامی رو در نظر گرفته به استثنای حبس و همچنین محرومیت از ذاتوری در دو دوره نمایندگی مجلس. یعنی اگر یک فردی نامزد انتخاباتی این اقدام رو انجام بدهد و حالا اینکه نتیجه انتخاباتش صورت است این بحث جدا، ولی اگر در اون دادگاه برود و اثبات شود که این اقدام خلاف قانون انجام شده است،
بله،
دو دوره از نامزدی محروم می شود.
این دو دوره از نامزدی در مجلس شورای اسلامی،
نامزدی انتخابات مجلس، بله، محروم می شود. این در خصوص بحث قواعد مربوط به انتخاباتش هستش. در خصوص این که در خود مجلس اگر فرض فرمایید حالا یک فردی چنین وعده‌ای رو داد و حالا برخوردی باش نشد یا بفلت شد یا بالاخره هر مسئله دیگری وارد مجلس شده در صورت،
بله،
این خب سازوکارهای مختلفی در مجلس وجود داره برای بررسی این موضوع.
بله.
اولین سازوکارش بحث بررسی اعتبارنامه نمایندگان هستش که اولین کاری که در حقیقت نماینده منتخبان انجام میدهند این هستش که اعتبارنامه باید به تصویب مجلس برسد. در اعتبارنامه هم خدمت شما عرض کنم این جور مسائلی که در زمان انتخابات رسیدگی نشده یا بررسی نشده یا مسئله جدیدی که به وقوع پیوسته قابل طرح و بررسی هست.
بله.
اگر که اون جمعی نمایندگان یا اکثریتشون به این نتیجه رسیدن که چنین موضوعی بوده، میتوانند که اعتبارنامه فرد رو تصدیق نکنند و اون فرد از مجلس خارج میشه.
خیلی متشکرم. انتخابش
کنن یکو میشه. خواهش میکنم.
سلامت باشین. متشکرم. جناب آقای زرمشاد کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب حمله تروریستی روز چهارشنبه در کرمان 13 دی ماه با واکنش‌های مختلفی همراه بودش. برخی کشورها ابراز همدردی کردند و تسلیت گفتند و محکوم کردند این اقدام تروریستی رو، برخی ها هم سکوت کردند. بریم به سراغ جناب آقای محمد کاظم انبارلوی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی. جناب انبارلوی سلام بر شما.
من خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان فریخته رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
آقای انبارلوی، باستا به این حادثه تروریستی در جراید و خبرگزاری ها در سطح دنیا چطور بوده؟
این حرکت تروریستی در سطح رسانه های جهان، دولت های جهان و ملت های جهان باستا به وسیعی داشت و واکنش های مختلفی را در پیداش که عمدتاً همدردی با ملت ایران و دولت ایران در پیام های رؤسای جمهور کشورها و نخست وزیران برخی دولت ها و نهادهای مدنی نشون داد که فجیع بودن این حادثه و شنیع بودن اون و محکوم کردن با محکوم کردن جهانی همراه بودن.
بله آقای امالوی، چه واکنش هایی در رسانه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟
اولی واکنش ها از سوی دولت آمریکا و برخی از دولت هایی که حامی اسرائیل هستن شتابزاده این عمل را گفتن ما اسرائیل نیست، اما مثل روز روشن بود که رژیم صهیونیستی در غزه زیر ضربات مهلک حماس و جهاد اسلامی دست و پا میزنه، این عملیات شنیع رو برای خود یک تنفسی میدانست و یک علامتی به تهران که فشار رو از روی رژیم صهیونیستی برداره. البته این حادثه یک فرصتی بود برای ملت ایران که بدونن الان در غزه چه می‌گذره و هر روز که اخبار بیش از 200 نفر 300 نفر شهید و هزاران نفر مجروح رو از بمباران های وحشیانه و گلوله باران و حملات راکتی ارتش اسرائیل به مردم مظلوم غزه می‌گذره و این رو مردم بفهمن که اونها یعنی به طور ملموس چه میکشن.
بله.
ما دیدیم که در همون ساعت اولی واکنش مردم چه بود، هم در کرمان و هم در سراسر کشور، و به فاصله کوتاهی دوباره همون مسیرهایی که احتمال بمب‌گذاری بود مردم پر کردن و به طور مضاعف در مزار شهید قاسم سلیمانی اومدن و عزم و اراده خود رو مبنی بر مقاومت و تداوم مبارزه با اسرائیل بیان کردن. تردیدی نیست که این عملیات زیر سر سرویس های موساد انجام گرفت و پاسخ خود را در دقایق اولیه گرفتن و چون ایران بنا نداره به اصطلاح عمل مقابله به اصطلاح اعلام بکنه، فقط خود اسرائیل و برخی محافل امنیتی منطقه میدانن که ایران به هر حال در دادن پاسخ نه تردید میکنه و نه اینکه پاسخ را به یکی دو عملیات خاص اختصاص بده و این مبارزه علیه رژیم صهیونیستی همچنان ادامه داره.
خیلی متشکرم جناب آقای انبالوی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی، با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رویداد امروز. انشاءالله تا رویداد دیگر بدرود.